اما در هفته جهاد کشاورزی قرار داریم و امروز روز جهاد کشاورزیه. ضمن عرض تبریک به همه جهادگران عرصه کشاورزی کشور، میخوایم گفتگوی ویژه‌ای رو تقدیم حضورتون کنیم با حضور جناب آقای دکتر حسن رکنی، مشاور محترم وزیر جهاد، نماینده وزارت جهاد در سازمان نظام مهندسی کشور. آقای دکتر سلام، صبح بخیر.
سلام عرض میکنم خدمت عزیزالی جناب هاشمی عزیز و همه شنوندگان عزیز برنامه صبح و گفتگو.
متشکرم.
تبریک عرض میکنم مناسبت امروز رو خدمت آحاد مردم شریف ایران و مخصوصا همکاران خودم در جهاد سازندگی در جای جای کشور.
متشکرم از شما، ما هم تبریک عرض میکنیم، خدا قوت به شما میگیم، به همه همکارانتون، به همه جهادگران این کشور عزیز. بفرمایید، ما میشنویم صحبت‌های حضرت عالی رو تا من سوال‌های خودم رو هم بپرسم.
بله. از به حضور شما، اول از همه خدا امام رو روحش رو شاد کنه، امام رحمت بکنه خدا، که نهال جهاد سازندگی رو امام قصدش کرد در کشور و تشکیل جهاد سازندگی در کشور مدیون تفکر سازنده و انقلابی معمار کبیر انقلاب حضرت امام رحمت الله علیه بود که یک اقدام بسیار بسیار ارزشمندی بود در جهت سازندگی در مخصوصا مناطق محروم کشور. 27 خرداد 58 بود که امام اعلام فرمودن که همه با هم تشکیل جهاد سازندگی. با این فرمایشی که امام داشتن، تمام جوانای ما در کشور در استانهای مختلف رو آوردن، به اصطلاح یک مجموعه رو ایجاد کردن تحت عنوان جهاد سازندگی. اون موقع ما ظرف سازمانی مشخصی نداشتیم، تحت عنوان مثلا سازمان یا وزارتخونه نبود.
بله.
یک تشکل خودجوشی بود که تحت عنوان جهاد سازندگی شکل گرفت، در هر استان به صورت شورایی اداره می شد جهاد سازندگی. افرادی که حضور پیدا میکردن برای خدمات رسانی واقعا چشم داشتی به لحاظ مالی نداشتن، یک مبلغ اندکی تحت عنوان کمک هزینه بهشون پرداخت میشد و با تمام وجودشون واقعا کار میکردن. اقداماتی که به هر صورت شروع کردن از همون موقع، شاید من یادم هست موقعی که جهاد به اصطلاح تشکیل شد، هنوز بعضی جهاد داشتن گندم برداشت میکردن. اولین کارهایی که جهاد شروع کرد کمک به جمع‌آوری گندم کشاورزانی که در جاهای مختلف گندم کاشته بودند و برای برداشتش نیاز به یک حرکت جهادی داشتند و از اونجا در واقع جرقه زده شد و حرکت وسیعی که در کل کشور شکل گرفت در بحث‌های سازندگی. ما اون موقع خب به هر صورت به واسطه این که مخصوصا توی مناطق روستایی به ویژه استانهایی که دور افتاده تر بودن، شرایط برخورداری از زیر ساختهای زندگی خیلی خیلی پایین بود. خیلی از مناطقی که ما می رفتیم مخصوصا توی مناطق روستایی اصلا راه مناسبی نداشت، راهن راه مال رو بود، به هیچ وجه ماشین نمی تونست تردد بکنه. پس بنابراین اولین کاری که باید اقدام می شد موضوع ایجاد راه های مناسب روستایی بود که در هر کدوم از حوزه ها در هر استان تقسیم بندی شده بود. بعضی از استان ها مثل استان تهران علاوه بر اقداماتی که در مناطق روستایی خودش انجام میداد، پشتیبانی بعضی از استان های دیگر رو هم عهده‌دار بود. مثلا استان سیستان بلوچستان رو تهران پشتیبانی میکرد توی بحث های عمرانی. بحث راه های روستایی و موضوع برق رسانی در مناطق روستایی، خیلی از روستاهایی شاید میگم که خیلی شد بیش از 70-80% روستاها اون موقع فاقد برق بود و این از این نعمت واقعا برخوردار نبودن. با حرکتی که جهاد انجام داد، برق رسانی مناطق روستایی رو در دور افتاد ترین مناطق انجام شد. آب شرب برای آشامیدن واقعا یکی از مشکلات جدی مناطق روستایی بود، تأمین آب شرب انجام شد. علاوه بر این کارهایی که در بحث انجام زیرساخت‌ها لازم بود مثل راه و از وضوشون برق‌رسانی و تأمین آب، گاهن در بعضی از برنامه ها مثل اعزام گروه های فرهنگی در مناطق روستایی، ایجاد کتابخونه در مناطق روستایی، اعزام گروه های بهداشت درمان برای مداوای بیماران با استفاده از دکترهای داوطلبی که اون موقع ملحق می شدن به جهاد و در دور افتاده ترین مناطق حضور پیدا می کردن
هنه.
و این خدمات رو عرضه می کردن.
آقای دکتر، ما با توجه به تجربه‌ای که شما از گذشته داری، از معاونین با سابقه وزارت جهاد بودید، مشاورین عالی جهاد کشاورزی هم الان هست، قطعا تجربه زیادی تو این حوزه دارید، به ویژه درباره نگاه به آینده می خواهیم از شما سوال بپرسیم. اون پرسش آخر که خیلی هم کوتاه می خواهیم خواهش کنیم پاسخ بدید اون هست که این نگاهی که به آینده داریم با توجه به تجربیات حضرت عالی چقدر باید قرین تغییر الگوی رفتار باشه، یا اینکه چقدر ما باید این وضعیت فعلی که داریم با این روند اجرا و برنامه ریزی باعث موفقیت ما خواهد شد؟
بله، خب جهاد در طول عمر خدمتش تغییرات زیادی رو در بین راه داشت. خب توی یک مقطعی ما موضوع ادغام فعالیت‌های جهاد سازندگی با فعالیت‌های کشاورزی رو داشتیم که حالا امروز ما شاهد این هستیم که وزارتخونه‌ای که فعالیت خودش رو داره ادامه میده تحت عنوان جهاد کشاورزی است.
بله.
پس بنابراین یک مسئولیت‌های جدیدی به این حوزه تعریف شد، برای این حوزه تعریف شد و اقداماتی که بایستی انجام میشه. طبیعتاً این مسئولیت موضوع امنیت غذایی رو به دنبال داره که موضوع امنیت غذایی یک بحث اساسی است که باید در برنامه‌های طولانی مدت و دراز مدت جهاد دیده بشه و حتما نگاه به اون باعث بشه که آسیب پذیری‌های کشورمون رو به اقل ممکن برسونیم. به حول و قوه الهی خب اقدامات ارزشمندی که در حوزه کشاورزی انجام شد حتما استحضار دارید که ما طی 3 سال گذشته الحمدلله خودکفایی گندم رو در کشور داشتیم به عنوان یک محصول استراتژیکی که دیگه گردنمون کج نباشه پیش کشورهای اروپایی و امریکا و جای دیگه، و این در سبد غذایی خودمون با فعالیت تولید کنندگان خودمون قرار گرفته. بعضی از محصولات دیگری که مثل شکر، روغن و محصولاتی که لازم واقعا ما در داخل کشور تولید بکنیم، نیازی نداشته باشیم برای تامینش از بیگانگان، اینا جزء مواردی است که باید در نگاه ما وجود داشته باشه. در عین حال نیروهایی که در این حوزه کار میکنن باید اون انگیزه هایی که از ابتدا به هر صورت با تشکیل جهاد سازندگی شکل گرفت، این موضوع هم هر از چندگاهی باید این الگوی مدیریتی توسط پیشکسوتان به شکلی تبیین بشه، تقویت بشه و ما بتونیم از این الگویی که در کشور موفقیت‌های زیادی به دست آورد در جاهای دیگه هم استفاده کنیم. بسیاری از موارد من شاهد این بودم که از کشورهای دیگه گروه‌های آمدن و میگن که شما توی جهاد سازندگی یا در حال حاضر در جهاد کشاورزی چه اقدام مؤثری انجام دادید که باعث این موفقیتاتون شد؟ یک مبادله دانشی داشته باشیم با هم. این الگوی کاری شما رو ما داشته باشیم برای خدمت رسانی مناطق محروممون و جاهایی که لازم هست.
سپاسگزارم از شما آقای دکتر، ممنونم که با ما هم صحبت شدید، ممنونم از توضیحات کاملتون. باز هم تبریک عرض می‌کنیم خدمت شما، همه همکارانتون و خدا قوت می‌گیم.
ممنونم، متشکر از برنامه.
روز موفق باشید. خدا نگهدارتون باشه ان شاء الله. باز هم تبریک عرض می‌کنیم روز جهاد کشاورزی رو.
منو دریو، منو بارو، منو آسمون صدا کن، اسممو واژه به واژه تو دل ترانه جا کن، منو تنها، منو عاشق، منو خوب، من صدا کن، منو از همین ترانه واسه ما شدن صدا کن، منو بی واژه صدا کن، هم صدا تر از همیشه به همون اسم عزیزی که برات کهنه نمیشه، ما هرچی عاشقانه است، واسه حرفای قشنگی که نگفته شاعرانه است. منو دریا، منو
رسیدیم به بخش جدید این روزهای صبح گفتگوی رادیو گفتگو و دوست و همکار بزرگوارم رضا احسانپور عزیز که شاعر و نویسنده و طنز پرداز هستن. البته ما ازشون اخبار رو میخوایم جویا بشیم. جناب احسانپور سلام، صبح بخیر.
سلام علیکم، صبح شما بخیر و خوشی و نشاط و لبخندش جناب هاشمی. خدمت شنوندگان عزیزتونم صبح بخیر.
سپاسگزارم، ارادت عرض میکنم خدمت شما. بفرمایید که چه اخباری دارید، چه خبر از دیروز تا حالا، چه خبر جدید دارید برای
عرض کنم که اتفاقا من میخوام رونده برنامه رو یکم متنوع کنم. من یه روز خبر بگم برای عزیزان شنونده، یه روز شعر بخونم. یعنی میخوام که مثلا امروز میخوام همه رو مهمون کنم به یه شعر طنز از اشعار خودم اگر اجازه بفرمایید.
من خواهش میکنم، خوشحال
میشم. از کنم که من این مجموعه این شعری دارم به اسم خنده های امپراتور که این نقیزه یه اشعار جناب آقای فاضل نظری هست. روی 4 کتاب اولی ایشون من شعر طنز گفتم. نقیزه شعری هست که با وزن و همون ردیف و قافیه به صورت شوخی به اون شعر جدی میپردازه و اون رو باهاش شوخی میکنه. ایشون یه شعری دارن که مطلعش این هست: آیین عشق بازی دنیا عوض شده، یوسف عوض شده، زلیخا عوض شده. من یه نفیزه ای گفتم با عنوان عوضی ها که برای شما شنوندگان عزیز میخونم. وقتی جواب ضرب دو دو تا عوض شده، باید قبول کرد که دنیا عوض شده. معمار خشت اول خود گرچه کج نهاد، دیوار صاف رفته، ثریا عوض شده. یک عده رو به میز فقط سجده می کنند، جای اداره ها و مصلا عوض شده. حق طلاق با زن و مهریه ها کلان، در شهر سال هاست که فتوا عوض شده. بابا درون خانه و مادر اداره است، انگار جای مادر و بابا عوض شده. امروز شیر خشک به اطفال میدهند، تعریف بوف و بهبه و بابا عوض شده. مردم به جای علم به دنبال ثروتند، این روزها نتیجه انشا عوض شده. وجدان میان حجم تقاضای این و آن، یا در هجوم عرضه کالا عوض شده. دیدم که پیر میکده ساندیس میخورد، میخانه ها و مزه میها عوض شده. اصحاب کهف نیستم اما به جان تو، انگار قرن هاست که اینجا عوض شده. حق داشتی مرا نشناسی به هر طریق، من همچنان همانم و دنیا عوض شده است. از ما خدایگان دروغین خدای من بگذر، اگر چه جای تو با ما عوض شده است. بله، این هم شعری بود که من تقدیم حضور شما و شنوندگان کردم. اصلا حالا واقعا راه میره الان توی شهر، توی جامعه های هاشمی، یه رفتارهایی میبینه، یه برخوردهایی میبینه. حالا من هم از جانب بعضی از مردم، هم از جانب مسئولی که بعضی وقت آدم فکر میکنم مثلا دوربین مخفیه، یا مثلا این تغییرات در این حد واقعا امکان پذیر نیست. چرا باید اینطوری باشه؟ مثلا حالا من شهر تهران رو از میکنم، یه بخشی از شهر اصلا آدم شک میکنه که اینجا همون ایرانه، همون روح پاک آریایی همچنان بین مردم جاری و ساری. مثال از میکنم، بارها شده من ایستگاه مترو مثلا صادقیه که یکی از ایستگاه مترو شلوغی هست که مردم مجبورن برن کرج از اونجا سوار بشن. شما نمیدونم دیدید یا نه، وقتی سوار شدن مردم به متروها چه هجوم و چه رفتارهای آدم. من میترسم بعضی از اوقات، واقعا میترسم. یعنی بعضی وقتا میگم ای کاش این فیلم این پخش نشه توی فضای مجازی، مثلا خارجی ها بگن ببین ایرانی ها چی هستن. این ها خیلی راحتی شما مدیریت که حالا چند تا قطار بیشتر بذارن که شأن و کرامت انسانی رعایت بشه. من خودم که هول میده مجبوره باشه بره خونهشون دیگه، میگه با این نرم با بعدی باید برم. یا رفتارهای دیگری از این جنس. مثلا من یادم هست چند وقت پیش که اتفاقا این فیلم گینس هم بر اساس اون ساخته شد، یه فیلم سینمایی کمدی بود به اسم گینس. یک زمانی قرار بود توی تهران بزرگترین ساندویچ شتر مرغ جهان مثلا ثبت بشه در گینس. بعد اصلا حالا اینکه چه لزومی داره ما در ایران بزرگترین ساندویچ شتر مرغ داشته باشیم، خودش بماند که مثلا از فردایی که مثلا این ساندویچ صد شد چه افتخاری مثلا به ما اضافه میشه، ما که این همه افتخارات داریم در تاریخمون، یا این همه تو حوزه‌های مختلفه به درد بخور مثلا مفعال هستی، چرا باید تو ساندویچ شتر مرغ مثلا باید قله‌ها رو فتح کنیم و از فرد به دین و دنیایی چه کسی مثلا سود رسیم؟ خلاص آقا این بنده خدای گینس یه اومد مترشو گذاشت اول ساندویچ، شروع کرد متر گرفتن بره آخر، ملت شریف حمله کردن ساندویچ رو خوردن و ساندویچ ثبت نشد، یعنی گینس یه بنده خدامون نکنه منم بخورم. یعنی که من دیشب با یکی از دوستان صحبت میکردم، گفتی یکی از این مدارس من دخترونه آخر سال دخترها اومده بودن نمایشگاه زده بودن از کارهای فنی و حرفه ایشون و کارهای دست ایشون و قرفه زده بودن، مثلا با روی کرده این که کار اقتصادی رو یاد بگیرن، یکی مثلا نمیدونم بافتنی و اردود میفروخت، یکی مثلا کار دستی درست کرده بود، یکی آشپزی کرده بود، یکی نمیدونم ترشی درست کرده بود، مربا درست کرد. بعد میگفت چند نفر از این مسئولان آموزش و پرورش منطقه اومده بودن بازدید مدرسه، بعد میگفت اینها شروع کردن از اون اول مدیر براشون نمیدونم مدیر حالا یا کسی دیگری براشون قاشوخو و شروع کرد همه اینا رو خوردن، بچه ها آورده بودن اینا رو مثلا نمایشگاه ببینن بفروشن، میگفت معاونه مثلا منطقه وایساد آشر دختر رو کامل خورد، میگفت دختر نوجوانده خدا اصلا ترسیده بود گریه میکرد که چرا اینا با من این کارو کردن. من میگم بعضی از رفتار حاکم بدن نمیتونه ثبتش کنه. من خودم مثلا توی نمایشگاه کتاب یه بنده خود از اینایی که گاری هول میدن بود، هول میداد و سوت میزد و میزد به همه و میرفت جلو زد به پای من، من بهش گفتم آقا چرا میزنی؟ گفت خب نمایشگاه کتاب دیگه. گفتم خب این چه توجیهیه که چون نمایشگاه کتاب من تمام باید بزنیم به پای اینو؟ من امیدوارم این تغییرات رو عوض شدن ها انشالله به سمت مثبت باشه، به سمت منفی نباشه. هی هم هممون میگیم آقا دیگه جامعه از دست رفته، دیگه اینطور نه، واقعا اینطوری نیست و خدا هر کدوممون حواسمون به خودمون باشه. من واقعا تأسف میکنم که مردم توی اتوبوس یه پیر مرد که سوار میشه واقعا مثل پیر مرد مثل قرص خواب آورن، همه دارن حرف میزنن تو موبایلان تا یه پیر مرد سوار میشه همه اینا که نشستن خودشونو میزنن به خواب. من نمیفهمم واقعا اگه واقعا پیرمرد اینقدر خواب آورن تو اتاقای عمل برای بیهوشی از پیرمرد استفاده کنن به جداوی بیهوشی، وجدان اون کجا رفته؟ واقعا هم رحم کن به خدا، خودمونم پس فردا پیر میشیم بعد یکی پول نشه ما میشیم. راست من خیلی رفتم بالا این منبر، دلم خور بود یه چند تا چیز دیده بودم و دور کرده بودم برای خودم، گفتم امروز اینجوری
صحبت. خوب کردید استفاده کردیم، کار بسیار عالی انجام دادید، ممنونیم از شما. استفاده میکنیم حتما، ما این گفتگوهای هر روزمون با شما باعث میشه. حالا تصور اولیه این بود که باعث انبساط خاطر هست و کمی هم لبخند بزنیم، اما این در کنار این لبخند کاری که جالب هست، حالا لااقل برای خود من یه مقدار باعث انتباه هم هست، یه مقدار این توجه تمرکز بیشتر بشه رو حرفایی که میزنید. درست طنز هست اما در پس این طنز یه موضوع جدی هم هست که حالا همه ما باید بهش دقت کنیم. شاید خیلی وقتها این حرف جدی گفتن رو باید کنار بذاریم بیایم سراغ همین طنز تا متوجه تلخی ها بشیم. ای بسا
تفاوته. ببینیم حالا من این رو با عنوان حسن ختام عرض کنم، ما در انواع شوخ طبعی چهار نوع شوخ طبعی داریم، خب که اینها تبدیل دستبندیش فکاهه و هزل و حجب و طنز هست. خب اون شوخی که فقط شوخی هست و هدفش خندوندن صرف هست و خندوندن تمیز هست و ما بهش میگیم فکاهه، مثل خیلی از لطیفه ها که میگیم و میخندیم تموم میشه میره. حالا اگر شما همراه اون لطیفتون همراه اون نکته خنده‌دار یک انتقاد، یک پیام، یک نکته ای رو هم گذاشته باشید بهش میگن طنز. یعنی فرق طنز و فکاهه این هست. حالا هجل و هجل چی هست؟ روزهای آینده انشالله.
سپاسگزارم، ممنونم جناب احسان پور عزیز از توضیحاتتون، از همراهیتون. تا فردا با شما خدافظی میکنم.
خدا حافظ.
روزتون بخیر، خدا نگهدار.
گفتن از تو اوج عشق، گفتن از تو یه ترانه است، دعوت چشمای خیست به یه بزم شاعرانه است، با تو بودن یه نیازه واسه من مثل هوایی، توی هر لحظه عمرم از تو مونده رد پایی. تو مثل یه رود جاری تو دل خوش که کبیری، آتش حضور شبنم تو گلای گرد سیری، بازی مرغای عاشق توی زیر آمم موجی، شادی لحظه پرواز تو خودت نقطه آجی. گفت گفتن از تو جشقه، گفتن از تو یه تران است، دعوت چشمای خیست به یه بزم شاعران است، با تو بودن یه نیازه واسه من مثل هوایی، توی هر لحظه عمرم از تو مونده رد پایی. تو مثل یه رود جاری تو دل خشک کبیری، آتش حضور شبنم تو گلای گرم سیری، بازی مرغای عاشق توی زیر بم موجی، شادی لحظه پرواز با خودت نقطه موجی، خواب نیلوفر آهی توی برکه های نوری، واسه یه گذشتن از شب آخرین راه عبوری، دست تو دست ستاره شب و پشت در نگم داد، ماه و مهمون دلت کن عشق و به قصه ها نسبا.
اما یه سر بزنیم به فضای مجازی، بیایم سراغ موضوع ردپای درآمدهای بادآورده در فضای مجازی از کافی نت تا شبکه‌های اجتماعی و تبلیغات فراوان شاخهای مجازی برای به دست آوردن پول. آقای جناب سرهنگ تورج کاظمی، ریاست محترم پلیس فتای تهران بزرگ، جناب آقای اسماعیل سعیدی، نایب رئیس محترم کمیسیون کمیته فضای مجازی کمیسیون فرهنگی مجلس. جناب سرهنگ سلام عرض می‌کنم، صبح ازت عالی بخیر.
دندم سلام عرض میکنم خدمت شما و همکاران گرامیتون، همچنین کلیه شنوندگان محترم و همچنین میهمان برنامه در خدمتون.
متشکرم از حضرت علی. آقای دکتر سعیدی سلام عرض میکنم، صبح بخیر.
سلام علیکم، بنده هم صبح بخیر و سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان عزیز و محترم برنامه، جناب عالی و همکاران محترمتون در خدمتتون.
متشکرم. با اجازه شما با جناب سرهنگ شروع میکنیم، اصل خبر رو جویا بشیم. جناب سرهنگ، بحث فضای مجازی وقتی میشه، حالا به هر حال موضوعات مختلفی دست میده، موضوعات مختلفی به ذهن متبادر میشه، از جمله درآمدهایی که اخیراً دارن از فضای مجازی به دست میارن. حالا درآمدهای کلاهبرداری و سوداگری به کنار، درآمدهایی که ظاهراً رنگ و بوی سوداگری نداره اما باز هم پولهای بادآورده، این اصطلاح ککس شاخهای نمیدونم اینستاگرام و غیره، تبلیغاتی که انجام میدن، پولهایی که به دست میارن، یا حتی در کافی نت ها گیم هایی که انجام میده میشه، مسابقه هایی که انجام میشه و پول رد و بدل میشه، چطور رصد میشه از منظر قانون و از منظر پلیس چطور داره به این موضوع نگاه میشه؟
بله، واقعیتش اینه که اقبال عمومی جامعه به سمت فضای مجازی سوق پیدا کرده.
بله.
و ما شاهد این هستیم که روز به روز کار برای این فضا داره افزایش پیدا میکنه و همچنین مطالباتی هم که کاربرا دارن، بحث بالا بودن سرعت و خدمات این فضا هستش که تقاضا دارن که روزانه این خدمات هم افزایش پیدا کنه، لذا باعث میشه که قشر زیادی از جامعه تو این حوزه فعالیت های خودشون رو دنبال کنن. ما شاهد این هستیم که تمام سازمان ها و ارگان هایی که خدمات میدن اونها هم تمایل دارن که بیان خدمات خودشون رو در فضای مجازی گسترش بدن و کاربرای خودشون رو از این طریق دنبال کنن و خدماتی رو ارائه بدن. لذا شاهد این هستیم که روزانه تعداد زیادی از کاربرا اقدامات خودشون رو میان تو این فضا پیگیری میکنن، از جمله موضوعاتی که شما بهش اشاره کردین، کسب و کارهایی که ایجاد میشه، استارتاپ هایی که هستش تو این فضا، و نیازمند این هستش که امنیت این فضا هم برقرار بشه تا کاربرا با آسوده خاطر بیشتری بتونن فعالیت
کنن. این فعالیتی که انجام میشه، درآمدی که از تبلیغات به دست میارن، اینهایی که حالا اصطلاحاً معروفن به شاخ و نمیدونم غیره و زالک، اینها رو پلیس چطور نگاه میکنه؟ به چشم یک فعالیت جرم‌انگارانه نگاهش میکنه؟ از منظر قانون، از منظر پلیس چه دیدی داره؟
خب اینا رو همکاران من در پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات در حال رصد هستن مواردی رو که به دید همکاران ما برسه که به قول شما رنگ و بوی مجرمانه داشته باشه، سریعا موارد مراجع قضایی گزارش میشه و با هماهنگی مراجع قضایی اقدامات قانونی جهت مقابله با این گونه جرائم پیگیری میشه، ولی به شرط اینکه در قانونم تعریف داشته باشه و جرم انگاری شده باشه.
بله.
به قول شما حالا اشاره میکنید مثلا شاخهای مجازی و اینا، با این عناوین
تعریفی نشده
قانون، ما جرم انگاری نشده. مواردی هستش که خیلی از موارد گفتم با این گستردگی که ما تو فضای مجازی شاهدش هستیم لازمه و میطلبه که
بله،
یک بازنگری اساسی در خصوص قوانین مقابله با جرایم رایانه‌ای صورت بگیره تا دست پلیس هم بازتر باشه جهت برخورد. از جمله ما خب تو قانون قدیمی خودمون و جرایمی که از قدیم باهاش برخورد داشتیم، ما یک موضوعی داریم به نام جرایم مشهود.
فقط اگه اجازه بدید آقای دکترم صحبت بفرمایید، ببینیم که این مواردی که شما فرمودید چطور در کمیسیون دیده شده. آقای دکتر بفرمایید.
بله، خدمتتون عرض کنم که جناب سرهنگ درست می‌فرمایند. ما متاسفانه در بخشی از این موزلات و موضوعاتی که شما اشاره فرمودین خلأ قانونی داریم، لذا اومدیم طرحی رو آماده کردیم در کمیته فضای مجازی مجلس با عنوان ساماندهی پیام‌رسان‌های داخلی تحت صیانت از کاربران و همچنین ساماندهی. این طرح هم چند ماهی روش کار شد، خیلی هم بالاخره از نظرات کارشناسی هم دوستان عزیز دستگاه‌های مختلف از جمله پلیس و اینا هم کمک گرفتیم. منتها وقتی که اومد در بحث رأی گیری یک اشکالی گرفتم به این قضیه و قرار شد که بره مرکز پژوهش‌های مجلس این دوباره اون اشکالات بررسی بشه، که البته از دید خود بنده و عزیزان که طراح این طرح بودند این یک ایراد حالا جالبی نبود، اینطور بگیم، حالا اصطلاح دیگری رو به کار نبریم،
حالا ایراد احتمالا ایراد شکلی بوده.
آره، ایراد شکلی بوده و میتونست که این در مسیر صحن مجلس بره و برطرف بشه، منتها این ایراد رو گرفتن و رفت که اونجا بررسی بشه و دوباره این ایرادات که به اصطلاح این دوستان ایراد اساسی میگفتن هست حل بشه. البته ایراداتی هم که میگرفتن میگفتن که ما قوانینی رو از سابق داریم، مثل قوانین رسانه و حالا قوانین دیگری که در این ارتباط وجود داره، اینا کافیه، در حالتی که ما میدونیم که اصلا کافی نیست و خود کشورهایی که این فضای مجازی رو شروع کنندهش بودن 20 سال قبل قوانینی رو تدوین کردن. ما الان چندین ساله که ورود پیدا کردیم به این فضا، در حالتی که هم قانون نداریم در بعضی از جاها و در بعضی از جاها هم قوانین خیلی ناقص هست و مشکلاتی رو هم ایجاد کرده. فلذا این قضیه باعث شد که بره مرکز پژوهش ها و در مرکز پژوهش های مجلس هم من پرسیدم هفته پیش تقریبا تموم شده و بنا هستش که برگرده به کمیسیون و اگر برگرده انشالله امیدوار هستیم که سریع برسه و این انتظاراتی که پلیس و به خصوص پلیس فتا داره انشالله اینا هم برطرف بشه.
انشالله. متشکرم از شما جناب سن. خیلی کوتاه به عنوان پرسش آخر برای ما بفرمایید که توی حالا به عنوان مثال فضاهایی مثل کافینت ها، گیم هایی که داره انجام میشه و شرط بندی هایی که تو اونجا انجام میشه جزء حوزه وظایف نظارتی شما هست به لحاظ بازدارندگی یا نهادهای دیگه، ارگان های دیگه؟
خیر، ما